تفسیر قرآن کریم صوت شماره 252 سوره واقعه آیات 1 تا 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى و سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه واقعه، سوره که 96 تا آیه داره، از سور مکیه. واقعه هم یکی از نامهای قیامته که در آیه اول همین سوره اومده که از وقوع حتمی قیامت و دادگاه قیامت خبر میده. نکته قابل توجه این سوره که متمایز میکنه اون رو از بقیه سور مکی اینه که حالا در کنار بیان اون نکات اعتقادی و اخلاقی که تو این سوره هم هست، تقسیم میکنه مردم رو به سه دسته. این نکات خیلی جالبی درش هست که تو روایات هم داریم، اگر کسی این سوره رو هر شب تلاوت کنه، فقر و بدبختی به اون نمیرسه و به ثروت میرسه. که حالا سوره رو که بخونیم شاید بهتر بفهمیم که این ثروتی که انسان بهش در اثر خوندن این سوره میرسه چیه. حالا حتما ثروت مادیه، میتونه اون هم باشه قطعا، ولی به نظر میاد ثروتی فراتر از ثروت مادی رو هم مد نظر داره این سوره در کنار اون ثروت مادی. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی. آیه 1: اذا وقعت الواقعه، هنگامی که واقعه یعنی قیامت واقع شود. که این تای تأنیث آخر واقعه این نشون دهنده عظمت این اتفاقه، چون تای تأنیث آخر کلمات همیشه که مؤنث نیست، گاهی وقتا بزرگی و عظمت رو میخواد برسونه. مثلا علامه منظور دانشمند زن که نیست، یعنی کسی که خیلی دانشمنده، مبالغه داره در توصیف دانشمند برای اون فرد. اینجا واقعه هم همینه، یعنی یک واقعه عظیم. هنگامی که اون واقعه عظیم، اون قیامت عظیم واقع شود. آیه 2: لیس لوقعتها کاذبه، که نیست برای واقع شدن آن دروغی، و یعنی سزاوار هم نیست که کسی اون رو دروغ بشموره، چون انکار میکردن دیگه اهالی مکه، اون کفار و مشرکین قریش. آیه 3: خافزتون رافعه، پایین آورنده و بالا برنده است، یعنی اون روز یه عده‌ای رو خیلی میاره پایین، ولو در دنیا به ظاهر در بالا نشسته بودن، یه عده‌ای رو خیلی میبره بالا، ولو در دنیا مثلا فرودست بودن، پایین دست بودن. باز این تاهای تأنیث آخر خافزتون رافعتون باز مبالغه رو میرسونه، نشون دهنده عظمت این داستانه، یعنی خیلی میبره پایین، خیلی میبره بالا. خفض به معنای فرو آوردن، زیر کشیدن. رفعم که مشخصه به معنای بالا بردن، برافراشتن. در عرصه قیامت اینجوریه که از باب مسئله ظهور، مسئله قیامت است. این آیات در رابطه با عصر ظهور هم مستاق داره. در عصر ظهور هم خیلی ها پایین میان، خیلی ها بالا میرن. خیلی از کسایی که در دنیای قبل از ظهور، در عصر غیبت، مثلا در یک پست های سیاسی بزرگی بودن، حتی در سطوح بین المللی، ثروت های کلانی زیر دستشون بود، قدرت های زیادی داشتن، اما خب در اون حوزه سیاسی یا اقتصادی که داشتن از اون موقعیتشون سوء استفاده کردن، رفتن به سمت قدرت ها و ثروت ها و لذت ها و شهرت ها و اینا، و حق رو زیر پا گذاشتن، باعث گمراهی خیلی از انسان ها شدن، باعث ظلم به خیلی از انسان ها شدن، باعث ریشه گرفتن فساد تو دنیا شدن. اینا اون روز در عصر ظهور همه میان پایین، به زیر کشیده میشن دیگه. مثل عصر غیبت نیست که مثلا پشتش گرم باشه و با یه پارتی و اینا دیگه خبری نیست. می نشوننشون روی صندلی محاکمه و محاسبه اعمالشون و مجازات قطعی، و خیلی هم که پایین بودن، مثلا مؤمنینی بودن، متقینی بودن، به خاطر سیستم های فاسد زمان غیبت، به خاطر ساختار فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تو زمان غیبت بود، اینا به جهت حالا تقواشون، به جهت پاکیشون تو این بازی ها شرکت نکردن. به خاطر فساد سیستمی توانایی داشتن، توانمندی داشتن تو حوزه سیاسی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه هنری، تو حوزه اجتماعی، اما به خاطر تقواشون، اخلاصشون کنار گذاشته شده بودن و خودشون هم راغب نبودن تو فضاهای پرفساد کار کنن. اینا اون وقت در عصر ظهور میان بالا، اینا رو امام زمان میاره بالا، که انشالله باشیم و ببینیم. خیلی لذت بخشه که ظالمان و مفسدان رسوا میشن، بی آبرو میشن، و متقین و مخلصین میان بالا و در جایگاه واقعی خودشون قرار میگیرن. آیه 4: اذا رجت الارض رجا، که در آن هنگام زمین به شدت به لرزه در میآید. رج به معنای لرزش شدید و تند، اصلا از جا کنده شدن. آیه 5: و بست الجبال و بسا، و کوه ها در هم کوبیده می شود. بس به معنای خرد شدن. آیه 6: فکانت هباء منبسا، و به صورت غبار پراکنده در می آید. هباء به معنای خاک نرم مثل غبار، منبسا به معنای پراکنده. حالا وقتی که اینجوری شد در آستانه قیامت، در آستانه ظهور، آیه 7: و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما سه گروه خواهید شد. این دسته‌بندی که تو این سوره اومده خیلی جالبه، مثلا وجه تمایز این سوره نسبت به بقیه سور مکی، یه نکته فوق‌العاده مهمی رو میخواد بگه. و شما سه گروه خواهید شد. اول گروه دوم. آیه 8: یه گروه سعادتمندان، اصحاب یمین، و اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه. پس اصحاب یمین گروه دست راستی، اصحاب سعادتمند، که این گروه دست راستی، این اصحاب سعادتمند چه گروهی هستن؟ یعنی اصلا گویی تجسم سعادتن، چه سعادتمندانی، چه خجستگانی. آیه 9، گروه دیگر شقاوتمندان، اصحاب دست چپی، و اصحاب المشعمته، ما اصحاب المشعمه، و گروه دیگر شقاوتمندانند، شومان، که ما اصحاب المشعمه. چه اصحاب شقاوتمندی، اصلا گویی تبلور و تجسم بدی ها و زشتی ها و آلودگی ها و ناپاکیان. میمنه از یمن به معنای برکت و سعادت، مشعمه از شؤم به معنای شقاوت. حالا اینا دوتا گروه، گروه اول گروهی که نسبت به همه اینا بالاترن دیگه به لحاظ رتبی، آیه 10، و سابقون از سابقون، و پیشگامان پیشگامان، یعنی پیشگامانی که در خیراتند و در گرفتن پاداش ها هم پیشگامند، که اینا آیه 11، اولئک المقربون، که آنان مقربان درگاه خداوندند. آیه 12، فی جنات النعیم، در باغهای پر نعمت بهشت. آیه 13، سلتون من الاولین، که گروه زیادی از امتهای نخستینند. حالا گذشته چون بالاخره فضای راحت تری بود برای امتحان، زندگی‌های ساده تری بود، مشخصه که گروه‌های بیشتری در اونها هستن، و دیگه هر چی میریم به سمت آخر بالاخره فتنه‌ها بیشتر میشه، مشکلات بیشتر میشه، شیاطین دست به کارتر میشن، ابلیس هر چه به زمان ظهور نزدیک میشه تلاشش رو بیشتر میکنه که ظهور امام زمان رو عقب بندازه، برای خودش مهلت بیشتری بخره. چون هر چی جلوتر میریم کار سخت میشه. آیه 14، و قلیل من الاخرین، و اندکی از امت آخرین. آیه 15، الا سرر موزونه، که اونها بر تخت‌هایی که صف کشیده و به هم پیوسته است قرار دارن. سرر جمع سریر، به تختی که سرورآور باشه میگن سریر. موزونه به معنی چیده شده، جواهر نشان. آیه 16، متکئین علیها متقابلین، در حالی که بر آن تکیه زده و روبروی یکدیگرن. اصلا یکی از لذت‌های بهشتیان اینه، تکیه میدن به اون تخت‌ها، در مقابل هم میشینن پاکان و نیکان، صدیقان و صالحان، اصلا انسان‌های عالی. مثل دنیا نیست که آدم مجبور باشه با یه عده آدم فاسد، فاسق، فرومایه، پست مثلا درگیر باشه. آیه 17، یطوف علیهم بلدان مخلدون، که نوجوانانی جاودان، یعنی در شکوه و تراوت و زیبایی و پیوسته گرداگرد آنان میگردند. آیه 18، به اکواب، با قدح‌های، اکواب جمع کوب، یعنی جام بدون دسته، بدون اون لوله‌ای که مثلا اون آب شراب ازش خارج بشه، یه جام ساده. و اباریق، و کوزه‌ها، اباریق جمع ابریق، یعنی ظرفی که لوله و دسته داره، مثلا قوری و همچین حالتی داره. و کأس من معین، و ظرف‌های از روان، معین یعنی چیزی که روانه، یعنی ظرف‌های از شراب‌ها و نوشیدنی‌های گوارا و روان بهشتی. حالا چه شراب‌هایی؟ آیه 19، لا یصدعون عنها، که از آن سردرد نمی‌گیرند، و لا ینزفون، و نمست می‌شوند. یصدعون از صداع به معنای سردرد، مثلا تو فارسی میگیم مصدع اوقات نمی‌شم، یعنی سرتون رو درد نمی‌یارم، باعث آزار اذیتتون نمی‌شم. این شراب‌های بهشتی اینجوریان، سردرد نمی‌یارن. شراب‌های دنیایی که در دین ما حرام شده اینجوریه، اصلا سردرد میاره، سر رو سنگین میکنه، عوارض داره. یعنی تو بهش شراب‌های بهشتی عوارض ندارن. یونزفون از نزف به معنای از دست دادن عقل، در لغت به معنای خالی شدن تدریجی آب چاهه، ولی خب اینجا اصطلاحاً یعنی عقل زائل نمیشه، مست نمیشن. انسان که وجه تمایزش با حیوانات عقلشه، اونجا با شراب‌های بهشتی اون رو در حد حیوان پای نمیاره. تو دنیا شراب‌های دنیای اینجوریه، عقل رو زائل میکنه، انسان عملاً در حد حیوان پایین میاد. اینی که حرام اعلام شده دیگه. آیه 20، و فاکهت مما یتخیرون، و میوه های از هر نوع که انتخاب کنن، هر چی انتخاب کنن. آیه 21، و لحم طیر مما یشتهون، و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشن، هر جوری شو که اشتها داشته باشن، یشتهون. آیه 22، و حور العین، و همسرانی از حور العین، که گفتیم حور العین در سوره تور هم داشتیم، یعنی همسران زیبا چشم، درشت چشم، سیاه چشم. حور جمع حورا یعنی سیاه چشم، این جمع عینا یعنی زیبا چشم، درشت چشم. آیه 23، که امثال لؤلؤ المکنون، که همچون مروارید در صدف پنهانند. آیه 24، جزاء بما کانوا یعملون، اینها پاداشی است در برابر اعمالی که انجام میدادن، اعمال داشتن، خروجی داشتن. آیه 25، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، که در آن یعنی تو باغ‌های بهشتی نه لغو و بیهوده ای میشنوند، نه سخنان گناه آلود. چون بزرگ شدن دیگه، اصلا رسیدن به بالاترین درجات عقلانیت و حکمت، اصلا سخنان لغو و بیهوده و گناه آلود و چرت و پرت و تو دنیا اینا هست، تو بهشت نه، چون بزرگ شدن، به حکمت رسیدن، به عقلانیت رسیدن، اصلا عالم قیامت و فلاسفه میگن عالم عقل. آیه 26، الا قیلا سلاما سلاما، که تنها چیزی که میشنوند سلام است و سلام، یعنی همه چی در نهایت سلامت، زیبایی و در عین حال جذابیت، لذت بخشی. که اینا چی ان؟ اینا و سابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی از آیه 10 که شروع کرد و سابقون از سابقون رو، خیلی جالبه، خداوند اولی رو آخر گفت. چرا؟ چون با اسمشون رو گفت شروع کنه براشون اوصافشو گفتن، که حالا از آیه 27 به بعد میره در رابطه با اصحاب الیمین که تا آیه 40 هم اوصاف اصحاب الیمینه، بعد از آیه 41 شروع میکنه اون اصحاب الشمال که تا آیه 56 هم توصیف اصحاب الشماله. حالا این سه دسته رو خداوند برای چی فرموده؟ یه نکته فوق العاده مهمی است که اینو بگیم و بعد بریم بحث اصحاب الیمین و اصحاب الشمال رو و اون شرایطی که در عالم قیامت دارن رو در آیات بررسی کنیم. چرا خداوند میفرماد ما شما رو سه دسته میکنیم؟ ببینید، همه ما میدونیم که خداوند متعال این دنیا رو ایجاد کرده برای امتحان انسان‌ها، که کی نمره قبولی میگیره، کی نمره مردودی میگیره. از بین اینایی که نمره قبولی میگیرن، کیا نمره های بالاتری میگیرن، کیا نمره های پایین تری میگیرن. و حالا خداوند متعال میفرماد ما تو فضایی که ایجاد کردیم، مردودها اون اصحاب الشمالن که اصلا کلا مردودن، حالا چه 9 بگیره چه 1، اونایی که قبولن دو دسته میشن، یکی از سابقون از سابقون که قبول میشن با نمره های عالی بالا 20، و یه عده ای هم قبول میشن منتها با نمره های پایین تر، اصحاب الیمین، که حالا یعنی مثلا با 12 13 14 اینا قبول میشن، ولی بالاخره که تو روایات متعدد داریم، مثلا غیبت نعمانی صفحه 90، که اگر ما برآیند روایات رو بررسی کنیم اینجوری میشه که از سابقون از سابقون ائمه اطهار و شیعیان خیلی برجسته، خیلی سطح بالا، اصحاب الیمین شیعیانی که حالا تو مراتب پایین ترن، آدم های مؤمن معمولی ترن دیگه، اصحاب الشمال دشمنان اهل بیت، دشمنان قرآن، که حالا این شیعه هم که میگیم نه اینکه کسی شیعه شناسنامه‌ای باشه، شیعه واقعی، این میشه مثلا جزو از سابقون از سابقون یا اصحاب الیمین، و الا جزو اصحاب الشمال. مگه به اسمه؟ مگه به شناسنامه است؟ به رسمه؟ به عمل کرده؟ به پرونده است؟ اینه که اینجوریه. حالا یه تشبیه، چی جوری میشه که آدم‌ها اینجوری سه دسته‌ای میشن؟ یه تشبیه یا حالا یک داستان کوتاه برای اینکه این موضوع رو جا بندازه. شما فرض کنید یک پادشاهی، یه پادشاه حکیم، میخواد برای جانشینی خودش یک فردی رو انتخاب کنه. مثلا سه تا پسر هم داره. میاد بنا میذاره این سه تا پسرشو آزمایش کنه، ببینه کدوم یکی از این سه تا لیاقت جانشینی او رو دارن. میاد یک آزمایش میکنه، سه تا پسرشو دعوت میکنه و هر کدومشون یک مبلغی پول میده به صورت مساوی. میگه برید با این پول یک سال، حالا یه دستورالعمل‌هایی هم دارن، مثلا این کارها رو انجام بدید تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه‌های دیگه، با این پول برید یک سال طبق دستورالعمل‌هایی که من دادم عمل کنید، بعد از یک سال هر کدومتون بیاد گزارش بدید. این سه تا فرزند این پول‌ها رو که به صورت مساوی بینشون تقسیم شده رو میگیرن، میرن بعد از یک سال سه تاشون برمیگردن گزارش کار بدن. اون پادشاه حکیم به سه تا پسرش میگه خب شما چیکار کردید؟ گزارش کار بدید ببینیم تو این یک ساله با این پول‌ها چه کارایی انجام دادید. پسر اول میگه من این پول رو بردم طبق همون دستورالعمل‌هایی که شما داشتی، کلی هم ارزه به خرج دادم، کلی تلاش کردم، این پول‌ها رو انداختم تو کارهای اقتصادی، انداختم توی فضاهای مولد، کلی ایجاد اشتغال کردم، درآمدزایی کردم، اون پول رو چند برابر کردم، از سود اون پول کلی به فقرا کمک دادم، کلی بساط ازدواج مجردها رو فراهم کردم، کلی به محرومین رسیدم، نه تنها اون پول رو دارم و حفظش کردم که چند برابرش کردم و کلی هم اسباب خیر شدم. پدر میگه خب احسنت. حالا پسر دوم تو چیکار کردی؟ پسر دوم میگه من این پولی که شما دادید رو نتونستم مثل پسر اول مثلا بزنم به کار و تولید و اینا، من این ارزه رو نداشتم، ولی خب اون پول رو بردم، مثلا یه تجارت خیلی ساده، یه کار و کسب خیلی ساده رو راه انداختم و اون پول رو دارم، یه سود حداقلی هم در کنارش ایجاد کردم و یه زندگی ساده و سالم رو برای خودم رقم زدم. میگه خب باشه، پسر سوم چیکار کردی؟ پسر سوم میگه خب از اونجایی که شما گفتید هر کاری دوست دارید انجام بدید، منم آزادم، شما هم بالاخره پادشاهی دیگه، ثروتمندی، این پولایی که به ما دادی که چیزی نیست برای شما، ما پولا رو برداشتیم و با رفقا رفتیم خوشگذرونی و مسافرت و بریز و بپاش و اصلا هر چی دلمون خواست انجام دادیم و الانم که برگشتم خدمت شما اون پولو که ندارم هیچ، یه مقداری هم مثلا بدهی آوردم، که شما پادشاهی دیگه، بالاخره ثروتمندی، شما به من میدید و من اون بدهیام رو پرداخت میکنم. خلاصه زدیم به خوشگذرونی عیاشی. اینم پسر سوم. بعد پدر حکیم برمیگرده به این ستا میگه میدونید من چرا این شرایط رو ایجاد کردم؟ میدونید چرا من این بازی رو راه انداختم؟ پسرها میگن نه، برای چی؟ پدر میگه من این شرایط رو ایجاد کردم برای امتحان شماها، برای اینکه میخواستم ببینم کدوم یکی از شما سه نفر لیاقت دارید جانشین من باشید. من تمام ثروت و قدرتم رو بعد از خودم در اختیار او قرار بدم که کار مملکت و مردم به صلاح و فلاح پیش بره. حالا فهمیدم باید چیکار کنم. تمام ثروت و قدرتم رو میدم به پسر اولم، چون اون لیاقت داره، اون عرضه داره. به پسر اولم هم توصیه میکنم پسر دوم رو که حالا آدم سالمیه اما مثل پسر اول با عرضه نیست، ورش نداره، زیر بال و پر خودش بگیره، از او هم در کارهاش، در اهدافش ازش استفاده کنه. پسر سوم هم نگهبانا بیاید تو، دست و پاشو بگیرید، پرتش کنید از قصر بیرون. بعد پسر سوم هاج و واج نگاه میکنه، پدر جان شما پادشاه ثروتمند، منم پسرتم، خب چرا با این دوتا این رفتار رو داری، با من این رفتار؟ پدر میگه من اون پول رو به تو دادم، دستورالعمل هم به دادم، نهیم کردم از کلی فسادها و انحرافها، تو رفتی هر کاری دلت خواست بکنی، فکر میکنی من مملکت رو در اختیار تو قرار میدم که تو بعدن باز همین بساطها رو در ابعاد گسترده تر و بالاتر انجام بدی؟ دست و پاشو بگیرید پرتش کنید بیرون، که هرچی هم اونجا آه و ناله کنه فایده نداره. خداوندم در سوره واقع تقریبا همین فضا رو برای ما ایجاد کرده، یه حد اقل دنیایی رو در اختیار بنده هاش قرار داده برای امتحان. این حد اقل دنیایی رو بنده هاش چیکار میکنن؟ عده‌ای مثل پسر اول اون پادشاه حکیم از اون ثروت ها، از اون حد اقل های دنیایی بهترین استفاده ها رو میکنن، به بالاترین درجات معنوی خودشونو میرسونن، میشن از سابقون از سابقون اولئک المقربون، یعنی همون کسایی که ما تو این دنیا میگیم ائمه معصوم، پیامبران، امامان، اولیاء الهی. عده‌ای مثل گروه دوم فرماندهان خوبی نیستن اما فرمانبران خوبی میتونن باشن، این گروه دوم هم میشن اصحاب الیمین، مثل اون پسر دوم اون پادشاه حکیم که به برکت وجود گروه اول یه چیزی بالاخره یه بهره‌ای میبرن. میگه توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. این گروه دوم هم به خاطر اینکه فرمانبران خوبی هستن برای گروه اول، هم برای خداوند متعال، هم برای اولیای خداوند که همون گروه اول باشن، به برکت وجود گروه اول هم یه چیزی بهشون میرسه. اما گروه سوم که از این حداقل های دنیای بد استفاده کردن، در راستای هواهای نفسانیشون، خودخواهیاشون استفاده کردن، خداوند با گروه سوم مثل همون پادشاه حکیم با اون پسر سومش رفتار میکنه، میشن اصحاب الشمال. یعنی دقیقاً این امتحانی که اون پادشاه حکیم برای اون سه تا پسرش ایجاد کرده، خداوند متعال با قرار دادن دنیای حداقلی برای ماها این فضا رو ایجاد میکنه، ما سه دسته میشیم. حالا دیگه انتخاب با ماست، ما تو آزمایش این دنیا یا مردودیم یا مقبول، بین مقبول هم یا نمره پایینیم یا نمره بالا، که انشالله ما جزو نمره بالاها باشیم، فقط جزو کسانی نباشیم که بشینیم یه دعای فرج بخونیم، یه کاری بکنیم، یه حرکتی سیاسی اقتصادی اجتماعی یه عملی در همین اوصاف از سابقون از سابقون آیه 24 فرمود دیگه، جزاء به ما کانوا یعملون، اینا پاداشای در برابر اعمالی که انجام دادن، فقط ننشستن یه گوشه دعا کنن، دعای ندبه بخونن، نه یه کاری کردن، یه اثرگذاری در بیرون داشتن، که انشالله همه ما جزو این دسته باشیم. حالا از آیه 10 که این از سابقون از سابقون رو فرمود و تا آیه 26 هم که ادامه داد، اینا دیگه دسته اول، که جالب خداوند دسته اول رو سوم میگه به خاطر اینکه سری پشت سرش بدون وقفه اوصافشون رو بگه. حالا دسته دوم آیه 27 و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین و اصحاب یمین یعنی اون سعادتمندان خجستگان، چه اصحاب یمین و چه سعادتمندانی، اصلا ما فوق تصور، عالی. آیه 28 فی صدر مقصود، که آنها در سایه درختان صدر بیخار قرار دارند، یعنی درختی که سایه گسترده ای داره، مخزود یعنی گیاه بیخار. آیه 29 و تلح منزود، و در سایه درخت تلح پربرگ، درختی خوش رنگ و خوشبوه، منزود یعنی متراکم پربرگ. آیه 30 و ظل ممدود، و سایه کشیده و گسترده شده. آیه 31 و ماء مسکوب، و در کنار آبشارها، مسکوب یعنی ریزان مثل آبشار. آیه 32 و فاکهه کثیره، و میوه های نشاط بخش فراوان. آیه 33 لا مقطوعه و لا ممنوعه، که نه هرگز قطع و نه ممنوع می شود، همیشه در دسترسشونه. آیه 34 و فروش مرفوعه، و همسرانی بلند مرتبه، مرفوعه یعنی نفیس گرانبها. آیه 35 انا انشأناهن انشاء، که ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم، یعنی اصلا یه آفرینش خاصی دارن، خیلی متفاوت تر از همسران دنیایی، اصلا یه جور خاص متفاوت با قواعد اون عالم. آیه 36 فجعلناهن ابکارا، و همه را دوشیزه قرار دادیم. آیه 37 اوربن اطرابا، زنانی که تنها به همسرانشان عشق می‌ورزند و خوش زبان و فصیح و همسن و سالند. اطراب به معنای همانند، همسن و سال. عروب جمع عروب، به زنی گفته میشه که خندان و طناز و عاشق همسر و نسبت به او فروتن، و که چقدر تو روایات گفتن زن نسبت به همسرش اینجوری باشه، خندان باشه، طناز باشه، شیرین باشه، عاشق همسرش باشه، البته دو طرفه است، ولی خب به هر صورت این خصوصیات در یک زن بیشتر تبلور داره، جلوه داره، که باید برای مردش داشته باشه، چون مرد دیگه میره در فضاهای بیرون، تو این فضاهای سخت و سنگین بیرون خیلی اذیت میشه، وقتی که وارد خانه میشه خیلی خوبه که یک زن به خاطر خدا اصلا جهاد فی سبیل الله باش می نویسن، به همین سادگی مرد باید بره تو میدان جنگ کلی تیر و ترکش بخوره بهش بده من جهادگر، زن همین که تو خانه یه فضای خندان طناز شاد مهربانانه برای همسرش داشته باشه، اون خستگی های کار روزمره رو از تن او بیرون کنه، این میشه جهاد برای زن، جهاد فی سبیل الله برای اون زن می نویسن تو پرونده اعمالش، بدون اینکه یه دونه تیری بخوره یه دونه ترکشی بخوره، فقط کافیه انسان یه مقداری فروتنانه رفتار کنه، یه مقداری تکبر رو انسان از خودش دور کنه، خیلی راحت میتونه به این درجات و به این اجرها برسه. میرسه. آیه 38 لاصحاب الیمین، که اینها همه برای اصحاب یمین است. آیه 39 سلتون من الاولین، که گروهی از امتهای نخستینند. آیه 40 و سلتون من الاخرین، و گروهی از امتهای آخرین. حالا توی از سابقون از سابقون در آیه 14 فرمود و قلیلون من الاخرین، یعنی هرچی جلو میریم دیگه این از سابقون از سابقون کم میشه، کار سخت میشه دیگه، موانع زیاده، آدمهای برجسته و دونه درشت کمتر میتونن جلوه داشته باشن. مثل اینکه هرچی امتحان سخت میشه دیگه این شاگرد ممتازای کمتر میشن. ولی در آیه 40 در رابطه با اصحاب الیمین میفرماد و سلتون من الاخرین، و گروهایی هم از امتهای آخرین، یعنی میشه قبول شد تو این آخر الزمان و تو فضاهای سنگین آخر الزمان، اما حالا ممکنه نمره بیاد پایینتر، که انشالله ما سعی کنیم جزو اون قلیل من الاخرین باشیم. حالا اینم گروه دوم که اوصافشون تا اینجا گفته شد. حالا گروه سوم، اینایی که مردود شدن، اصلا هم مهم نیست با چه نمره مردود شدن، فقط مردود شدن. بدبختا این دنیا این حداقل رو در اختیارشون خدا قرار داد، مثل اون بچه سوم اون پادشاهه، زدن به خوشگذرونی و عیاشی و خودخواهی و افتادن دنبال هواهای نفسانی و سقوط، حالا هر کس تو هر حوزه‌ای باشه. آیه 41 و اصحاب شماله، ما اصحاب شمال، و اصحاب شمال چه اصحاب شمالی که اصلا نامه اعمالشون به نشانه جرمشون به دست چپشون داده شده. اصلا چقدر بدبخت، بدبختان و شقاوتمندان، چه بدبختایی. یه چیزی میگیم یه چیزی میشنوی. آیه 42 فی سموم و حمیم، که آنها در میان بادهای کشنده و آبهای سوزان قرار دارند. آیه 43 و ظل من یحموم، و در سایه دودهای متراکم و آتشزا. آیه 44 لا باردن ولا کریم، سایه ای که نه خنک است و نه آرام بخش، اصلا آزاردهنده است. آیه 45 اینا چی جوری بودن؟ خیلی این آیه 45 مهمه، قشنگ باید درشت نوشت بالا سر مسئولین اشرافی، اینایی که توی فضای انقلابی هستن، از فضای انقلابی سوء استفاده میکنن، میشن قارون های انقلاب، میشن سرمایه دار، میشن راندخار، میشن غارتگر، یه مدتی اینجا صاحب پست، بعد دیگه ایران رو لیاقت خودش و خانواده پستش نمیدونه، میره خارج نشین میشه. چند هزار نفر داشتیم تو این چند دهه اواخر انقلاب ما خارج نشین شدن از این مسئولین بالادست، اینا همشون جزو اصحاب شمالن. چرا؟ چون این آیه 45 تو سوره واقعه هست، انهم کانوا قبل ذلک مترفین، که آنها پیش از این در دنیا مست و مغرور نعمت بودن. خوب تو دنیا ریخت و پاش میکردید، خوب بد مستی میکردید، اینم نتیجش. آیه 46 و کانوا یسرون علی الحنس العظیم، و بر گناهان بزرگ اصرار میورزیدن. طرف تو فضای سیاسی بهش میگی راهت غلطه، اصرار داره بر اون راه غلطش، یا تو فضای اقتصادی میگی آقا نکنین دلال بازی ها رو، این ریخت و پاشا رو، این سوء استفاده های مالی رو، این زد و بند های اقتصادی رو، این مجوز بازی و باند بازی و فاکتور سازی و فاکتور بازی و نکنین کارا رو، اصرار داره به اون کارا، مست دیگه، مست چیزی حالیش نیست، و بر گناهان بزرگ اصرار میورزیدن. آیه 47 و دادگاه قیامت رو هم انکار میکردن، و کانوا یقولون اعظامتنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، و میگفتند هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد. اینان دیگه دادگاه قیامت رو انکار میکنه که هر غلطی دوست داره بکنه، جلوی راهش باز باشه، هر خلافی خواست انجام بده. آیه 48 و آباؤنا الاولون، یا نیاکان نخستین ما، یعنی اونا هم برانگیخته میشن، خداوند هم میفرماد پاسخشون رو اینجوری بده. آیه 49 قل ان الاولین والآخرین، بگو اولین و آخرین. آیه 50 لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همگی در موعد روز معینی گردآوری میشوند. آیه 51 ثم انکم ایها الضالون المکذبون، سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده، ای مترفین و فاسقان، ای منافقین و مفسدین، همه اینا میخوره دیگه. آیه 52 لآکلون من شجر من زقوم، قطعا از درخت زقوم میخورید، تو دنیا خوب میخوردید، بد مستی میکردید، این باطن اون بخور بخورای دنیای شماست، درخت زقوم. آیه 53 فمالئون من هلبطون، و شکمها را از آن پر میکنید. آیه 54 فشاربون علیه من الحمیم، و روی آن از آب سوزان مینوشید. آیه 55 فشاربون شرب الهیم، و همچون شتران مبتلا به بیماری آتش از آن میآشامید، یعنی اصلا دیوانه وارم، هی هرچی بیشتر میخورن تشنه تر میشن، هرچی هم بیشتر میخورن عذابشون بیشتر میشه. و آیه 56 هاذا نزلهم یوم الدین، این است وسیله پذیرایی آنها در قیامت به ازای اون ریخت و پاش ها و لفت لیس هایی که در دنیا میکردن. چون ما قرآن را تشریفاتی برگزار میکنیم، مثل وهابیا کنترات میخونیم میریم جلو، ماه رمضان فقط بخون که ثواب ببری، اینجوری میخونیم این آیات، تو حوزه سیاسی و اقتصادی هیچ کاری نداره. این آیات رو یه قاری میاد تو شبکه قرآن ترتیل میخونه و میره، هر کس هم بشنوه ککش هم نمیگزه، در حالی که این آیات باید مثل زلزله آدم ها رو تکون بده، مخصوصا اینایی که تو فضاهای سیاسی و اقتصادی دچار فسادن، تو فضاهای اجتماعی این بازیگرا ورزشکارا از اون فضاهاشون سوء استفاده میکنن، میافتن دنبال قدرت و سر ثروت و لذت و شهرت. این آیات باید تکون بده اینا رو. چه تکون نمیده؟ چون اساسا در دوران غیبت به خاطر ضعف مفرط و بی ارزگی شدید مسئولین سیاسی که حتی ارزه کنترل بچه‌هاشون رو هم ندارن، این آیات در جامعه تجلی نداره. ولی ان شاءالله امام زمان که تشریف بیارن، این آیات رو با اون نفس مسیحایی، با اون نفس تاثیرگذارشون در جوامع جا میندازن که ان شاءالله ما هم در کنار ایشون باشیم و بتونیم در این کار به ایشون کمک کنیم و خدمت کنیم. بعد میبینیم که انسان‌ها چقدر قشنگ گوشی دستشون میاد، که ان شاءالله به فضل الهی خداوند به ما کمک کنه، ما تو این امتحان دنیا به آبروی این قرآن و 14 معصومش جزء اصحاب الشمال نباشیم، جزء قبول شدگان باشیم، و اگر هم جزء قبول شدگانیم ترجیحاً جزء از سابقون از سابقون باشیم، و اگر نشد دیگه ان شاءالله جزء اصحاب الیمین که از سعادتمندان ابدی در اون عالم کامل قیامت باشیم به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعا.